سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شماره از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشست است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. گفتگوهای دیروز بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر بدون نتیجه پایان یافت. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک انفجار در شهر کابل جلوگیری شده است. سازمان ملل متحد میگوید در 1.5 سال گذشته در جریان عملیات امنیتی در ونزوئلا حدود 7000 تن کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز به نتیجه پایان یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها فردا شنبه از سر گرفته خواهد شد. آقای شاهین در مورد این که در زمینه دستیابی به یک توافق احتمالی صلح کدام موانع وجود دارد چیزی نگفت، اما قبل از این روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفته بود که دو طرف برای رسیدن به یک توافق صلح خیلی نزدیک شدند، اما برخی مسائل باقی مانده و به بحث بیشتر نیاز دارند. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند تا هنوز در مورد هفتمین دور گفتگوها با طالبان چیزی نگفته است. هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در حال فردا گفتگوها را دوباره آغاز می کنند که نشست بین الافغانی روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده به میزبانی قطر و جرمنی در قطر برگزار خواهد شد. شماره از افغانها به شمول برخی سیاسیون و نمایندگان طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. با کشف یک موتر مملو از مواد منفجره از یک انفجار در شهر کابل جلوگیری شده است. جنرال محمد روشندل قماندان امنیه کابل دیشب بر رادیو آزادی گفت این موتر روز پنجشنبه در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشف شده است.
به ولسوالی پغمان یک موتر که مملو از مواد انفجاریه بود به دست پلیس محل میشته و مواد انفجاریش هم خنثی میشه و نمیتونه به هدف برسه.
و گفته ای آقای روشندل این موتر از ولسوالی پغمان به شهر کابل می رفت و راننده آن از محل فرار کرده است. این در حال است که روز دوشنبه کابل شاهد یک انفجار بزرگ بود. مواد انفجاری در یک موتر گذاشته شده بود و در برابر ریاست لوجستیک وزارت دفاع در منطقه پل محمود خان انفجار داده شد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. روند بازگشت بیش از 2000 خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب بر رادیو آزادی گفت چهارده هزار خانواده تمایل نشان دادند که به مناطقشان بازگردند. از این جمله 2005 خانواده که باشندگان اصلی ولسوالی های کوت، بتیکوت، شینوار و مومندران و در نتیجه ناامنی به شهر جلال‌آباد و ولسوالی های همجوار بیجا شدند، بازگشت به مناطقشان را آغاز کردند. به گفته ای آقای خوگیانی وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها بهبود یافته است. گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار فعالند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در آخرین بازیش در جام جهانی کرکت سال 2019 از این جام خارج شد. افغانستان دیروز در برابر وست اندیز در شهر لیز انگلستان با تفاوت 23 دوش شکست خورد. وستندیز در 50 اوور و از دست دادن 6 بازیکنش 311 دوش را انجام داد و 312 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد، اما تیم ملی کرکت افغانستان در 50 اوور توانست صرف 288 دوش را انجام دهد. افغانستان قبل از این در 8 بازی دیگر نیز شکست خورده بود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران به خاطر آنچه که توقیف غیر قانونی یک نفتکش این کشور در آبنای جبل طارق خوانده شده، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. ایرنا، آژانس خبری دولتی ایران، به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز پنجشنبه 4 جولای گفت سفیر بریتانیا در تهران به این وزارت احضار شده است. این کشتی به روز پنجشنبه توقیف شد و دلیل آن تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا خوانده شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. سازمان ملل متحد می گوید در 1.5 سال گذشته در جریان عملیات امنیتی در ونزوئلا حدود 7000 تن کشته شدند. این سازمان 4 جولای هشدار داد که بسیاری این کشتارها شبیه اعدامند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده است افراد پس از دستگیری هدف گلوله قرار گرفتند و محلات وقوع جنایات طور ترتیب شده که گویا این افراد در برابر پلیس مقاومت کردند. اداره نیکولاس مادورو هنوز رسم من در برابر این گزارش عکس العمل نشان نداده است. آقای مادورو که در سال 2013 به قدرت رسید، برای بار دوم در ماه جنوری امسال بعد از انتخابات ماه می سال 2018 به حیث رئیس جمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. این انتخابات با ادعای تقلب به همراه بود و از سوی اپوزیسیون تحریم شد. احتمال می رود که حدود 80 مهاجر بعد از غرق شدن کشتیشان در نزدیک سواحل تونس هلاک شده باشند. فلاویو دیگیسیمو سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز پنجشنبه از طریق تویتر گفت 4 تن از سرنشینان این قایق نجات داده شده و به تونس منتقل شدند. در نتیجه غرق شدن یک قایق دیگر در ماه می در نزدیک شهر ساحلی سفاکس در تونس حداقل 70 مهاجر نیز هلاک شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. نشست بین الافغانی به روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده در قطر برگزار می شود. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
هر کسان چې دعوت شوی هم دی هغوی به د خپل شخصي شرکتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د آلمانی نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري.
شورای عالی صلح افغانستان در مورد این نشست بین الافغانی چه میگوید؟
یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشد.
فعالان مدنی و باشندگان تخار در مورد افراد مسلح غیر مسئول چه میگویند؟
زمین ناحیه افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت تخار قتل ها شده، غارت ها شده، دزدی ها شده، اختطاف ها شده. من متعجب میکنم به اینکه دولت چرا در این قسمت اقدام نمیکنه و این مسلح های غیر مسئول هم اگر اینا ندیده ما برشون نشان میتیم.
گزارش هم داریم در مورد این که ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. در برنامه رنگ های زندگی میشنوید.
میترسم دیگه. چرا وطن ما ایترست یک دفعه وطن خراب نکنه. دعا باز میکنم زیاد. در افغانستان آزادی بیاید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. انتظار می رود نشست بین الافغانی به میزبانی قطر و جرمنی به روزهای یک شنبه و دو شنبه آینده در قطر برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تأکید کرده است که به این نشست نماینده نخواهد فرستاد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید از هر پروسه که زمینه را برای یک گفتگوی مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح فراهم کند حمایت میکند. این را صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به نشست بین افغانها به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت. قرار است این نشست دو روزه پس فردا یک شنبه در قطر آغاز شود. صدیقی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان به این نشست نماینده نمیفرستد. کسانی که دعوت هم شده اند از ظرفیت های شخصیشان نمایندگی می کنند و به طور شخصی از سوی نهاد آلمانی دعوت شده اند. حکومت افغانستان اشتراک ندارد. ببینیم که نتایج این نشست چی خواهد بود و کدام موارد آنجا مطرح می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آنچه پیشرفت بزرگ در هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر خوانده می شود، می گوید این گفتگوها زمان مؤثر خواهند بود که طالبان از سوی جامعه بین المللی و متحدین افغانستان تشویق شوند تا گفتگوی مستقیم را با حکومت این کشور آغاز کنند. نشست بین افغانها به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده با میزبانی قطر و جرمنی در قطر برگزار می شود. مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان این نشست را در زمینه رسیدن به صلح در افغانستان و اعتماد سازی میان اطراف دخیل در جنگ این کشور مهم خوانده است. پیش از این مسکو این گونه نشست را دوبار میزبانی کرده و در آن در کنار شماری از سیاسیون افغانستان برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اشتراک کرده بودند. تا حال به نظر نمی رسد که نشست های مسکو به تقویت پروسه صلح افغانستان کمک کرده باشد. حالا سوال این است که نشست قطر از نشست های گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که به نشست بین افغانها در قطر دعوت شده است دیشب در صحبت با رادیو آزادی به این سوال این گونه پاسخ داد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. این نشست از یک طرف اعتماد سازی است، از یک طرف درک دیدگاه های یک دیگر است و از طرف دیگر هم جستجوی راهکارا است یا روش هایی است که ما را برسانه به طرف مذاکرات مستقیم.
تنظیم کنندگان این نشست در مورد شمار اشتراک کننده ها چیز نگفتند، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که حدود 60 تن در نشست بین افغان ها در قطر اشتراک خواهند کرد. طالبان نیز برای اشتراک در این نشست آمادگی نشان دادند. این نشست پس فردا در حال آغاز می شود که قطر میزبان هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان نیز است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها پس از 6 روز دیروز پایان یافت و به روز شنبه دوباره آغاز می شود. شاهین پیش از این گفته بود که بحث‌ها میان دو طرف در راستای دستیابی به یک توافق صلح 80% نهایی شدند.
شنیدید که شماری از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر امیدوارند که این نشست راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز کند. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان یکی از اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی در قطر است. ستار فروغ با آقای سلیم از طریق تلفن صحبت کرده در آغاز از او پرسیده است برگزاری این نشست به چه اندازه راه را برای گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح باز خواهد کرد.
من فکر میکنم که یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، بسیار مفید است، بسیار سودمند است. سعی و تلاش صورت خواهد گرفت که این نشست مقدماتی آهسته آهسته ما را برسانه به نشست اساسی که مذاکرات رسمی باشه و مذاکرات اساسی باشه که بحث بکنه روی موارد قابل بحث که در نتیجه از او باز ما به تفاهم برسیم، خصوصا بعد از اینکه نشست دایر شده هفتمین دور نشست تیم آقای خلیلزاد هم از همراه طالب و او هم یک اهمیت زیره بیشتر می سازه که در یک شرایط حساس همچون نشست دایر می شود و در مجموع نشست های دیگه هم که دایر شده در پیرامون مسائل صلح در افغانستان. بعد از همه این نشست ها من فکر میکنم این نشست اهمیت خود داره و من امیدوار هستم که باز به میکنن دروازه های بستره برای گفتگوهای اساسی صلح یا مذاکرات رسمی صلح.
سلیم صاحب، آیا آجندای این نشست مشخص شده است؟
نه خیر، قرار باید که دوستا هرگاه حضور پیدا بکنن در قطر و گرده هم بیاین در همون نشست روی اجندا بحث میشه و اجندا رو خود اشتراک کننده ها باید تعیین بکنن و تصویب بکنن و طرحهایی هم که در اونجا مطرح میشود خود اعضای نشست باید او را ارائه بکنن. از قبل هیچ جهتی، هیچ کشوری و هیچ نهادی چیزی را برای دیکته کردن یا چیزی را برای مطرح کردن نداره. خوبیش هم ایست که خود دوستا هنگامی که در اونجا تشریف میبرن خود دوستا مواردی را طرح میکنن، مواردی را ارائه میکنن و احیانا در مواردی هم روی کلیات شاید توافقاتی هم به عمل بیاید که ما چگونه میتونیم برسیم به مو مذاکرات اساسی یا مذاکرات رسمی.
آیا شما به نمایندگی از شورای عالی صلح اشتراک میکنید؟
کسایی که از دولت اشتراک میکنن، از احزاب اشتراک میکنن، از جامعه مدنی اشتراک میکنن، از حتی از طالبان کسایی که اشتراک میکنن همه از آدرس شخصی خودشان دعوت شدین و از آدرس شخصی خودشان در اونجا اشتراک میکنن.
آقای سلیم، در کنار شما چند تن از شورای عالی صلح در نشست بین افغان ها در قطر اشتراک خواهند کرد؟
من فکر میکنم تعداد قابل ملاحظه از اعضای شورای عالی صلح، از معاونین، اعضای هیئت اجرائیه و در مجموع از اعضای شورای عالی صلح دعوت شدیم.
آیا از رئیس شورای عالی صلح هم دعوت شده؟
نه، قرار به این نبود که رئیس شورای عالی صلح اشتراک بکنن. در سطح معاونین و از معاونین پایین‌تر قرار است که اشتراک بکنن.
مصاحبه ستار فروغ را با مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در مورد نشست بین الافغانی در قطر شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس به دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد مذاکره کننده های امریکایی و طالبان روی ترتیب مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین قابل اثبات از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم سرگرم چانه‌زنی هستند. بنوشته ای روزنامه، دو طرف ظاهراً روی تعیین جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با هم اختلاف دارند. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای تصمیم گیری در این مورد می خواهد فرصت بیشتر داشته باشد. ضمانت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش‌بس و گفتگوی بین افغان‌ها از مسائل کلیدی مورد بحث خوانده می‌شوند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است: تردید ترامپ در مورد افغانستان خطرناک است. نویسنده مطلب این را با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد افغانستان نوشته است. در ادامه آمده است ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که ناوقت دوشنبه پخش شد گفت دوست دارد 9000 سرباز آمریکایی موجود در افغانستان را نیز از این کشور بیرون کند، اما نگران مبدل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم است. با باور نویسنده تنها گذاشتن نیروهای نظامی افغانستان در مقابل تروریستان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. روزنامه به نقل از ترامپ نوشته است فرماندهان نظامی آمریکا به او گفتند به جای جنگیدن در خاک آمریکا علیه تروریست ها بهتر است در افغانستان علیه تروریسم بجنگند. به نوشته روزنامه ترامپ نباید تردید داشته باشد زیرا این روشن است که هنوز افغانستان نتوانسته است به معنای واقعی در بخش مبارزه با تروریسم به خودکفایی برسد. در ادامه روی ادامه مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید شده است. به نوشته روزنامه نیاز است تا این مأموریت نیروهای افغان را به آن حد از توانایی برساند که در مبارزه با تروریسم به تنهایی عمل کنند. روزنامه فارسی اندپندنت نوشته است در حال حاضر گروه طالبان از پشتیبانی چند کشور همسایه افغانستان برخوردار است. در ادامه آمده است پیش بینی می شود که با بیرون کردن نیروهای بین المللی از افغانستان و تنها گذاشتن نیروهای افغان، افغانستان به مرکز تروریسم جهانی مبدل خواهد شد.
تعدادی از باشندگان شمال افغانستان از افزایش ناامنی و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان شکایت دارند. برخی باشندگان ولایات بلخ و جوزجان ادعا می کنند که طالبان در این مسیر محلات تلاشی را ایجاد می کنند و بر علاوه باجگیری از راننده ها در این مسیر، مردم عام را نیز بعد از گرفتاری به محلات نامعلوم انتقال می دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مجیب حبیبزی از مزار شریف گزارش می دهد.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی دخار میگن که افراد مسلح غیر مسئول بدتر از طالبان مسلح در برابر مردم برخورد میکنند و در زمان امنیت و نظم عامه را به مخاطره انداخته اند. سبغت الله شفق منشی جامعه مدنی تخار در پیوان به موضوع با رادیو آزادی گفت:
از این ناحیه افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت تخار قتل‌ها شده، غارت‌ها شده، دزدی‌ها شده، اختطاف‌ها شده. من متعجب میکنم به اینکه دولت چرا در قسمت اقدام نمیکنه و این مسلح‌های غیر مسئول هم اگر اینا ندیده ما برشون نشان میتیم.
بر اساس گفته‌های آنان افراد مسلح غیر مسئول که از حمایت جریان‌های سیاسی و برخی مقام‌های حکومتی برخوردار هستند، سبب افزایش نامنی‌ها در سطح ولایت تخار شده اند. مقیم قاسمی یک از فعالان مدنی تخار در رابطه گفت:
قماندانای جهادی در اینجا زیاد هستند، هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره و اینا همواره به بندوباری ها را به بار میارن، آرامش و امنیت مردم را ازشان میگیرن. آنچنانی که توجه بالای تخار شوه، قسمی که در اوایل گفتم توجه نشده.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی تخار میگن که افراد مسئله غیر مسئول به مراتب تهدید جدی در برابر مردم پنداشته میشوند و در مناطقی که این گروه حضور دارند در برابر مردم از هیچ گونه ظلم و ستم دریغ نمی کنند. میر احمد قاسم عضو شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت که در برخی از ولسوالی های تخار کمیت افراد مسلح غیر مسئول نسبت به نیروهای دولتی بیشتر است.
بیشتر و بیشتر افراد غیر مسئول در ولسوالی چه بیشتر و زیاد شد. حکومت خسرانه را همین اکنون اونها به دست گرفتن، از مردم باد میگیرن، اوشلی مردم از زکات مردم میگیرن و حتی مردم لتو کوب میکنن و بسیاری افراد از زیر چوب هم جان باختن و بسیاری افراد هم در سرک، در بازار، در کوچه به قتل رسیدن، ولی تا الحال بداد مردم کسی نرسید و حکومت محلی هم به اونجا هم رسیده ای کنند نتانیست.
از جانب دیگر مسئولان محلی ولایت تخار خلی صلاح افراد مسئله غیر مسئول را از اولویت های کاری خود دانسته، اما میگن که کمبود تشکیلات نظامی ولایت یک سلسله چالش را در پروسه خلی صلاح این گروه به وجود آورده است. عبدالحق شفق ولی تخار در پیوان به موضوع به رادیو آزادی گفت:
اول ما ستریف بزرگای خود مردم میخواییم نگاه و حل کنیم که به جنجال منتهی نشد. از صلاح غیر مشروع استفاده کردن برای ایراب و وحشت مردم ای اصلا نامشروع است. ولی ای جز برنامه حکومت است. حکومت در کل اراده شیست که سایه شون تفنگی که باعث اذیت و آزار مردم شود از سر از نو پس.
موجودیت افراد مسلح غیر مسئول موضوع تازه نیست، بلکه این چالش از چندین سال به این سو در شهر طالقان و شماری از ولسوالی های ولایت وجود داشته، اما به گفته فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی تخار که همواره از افزایش حضور افراد مسلح غیر مسئول و بی‌بندوباری های این گروه شکایت کردند، اما تا هنوز اداره محلی و مرکزی در زمینه اقدام عملی نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با پوزش از شنوندگان عزیز، گزارش را که شنیدید در مورد حضور تفنگداران غیر مسئول در شهر طالقان و ولسوالی های ولایت تخار بود و آن را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش داد. گزارش در مورد ناامنی ها و حضور طالبان در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان را در برنامه بعدی دری رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، سفیر بریتانیا در تهران توسط وزارت خارجه ایران احضار شد. سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه بعد از آن احضار گردید که یک کشتی نفتکش ایران در آبنای جبل طارق توقیف شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران به خاطر آنچه توقیف غیر قانونی یک نفتکشش در جبل الطارق میخواند سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرده است. این را ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور به روز پنجشنبه 4 جولای گفت. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر گفته است سفیر این کشور بر حمایت بریتانیا از توقیف این کشتی در جبل الطارق دوباره تاکید خواهد کرد. این کشتی به روز پنجشنبه توقیف شده و دلیل آن تخطی از تحریم‌های اتحادیه اروپا خوانده شده است. فابیان پیکاردو وزیر اعلی جبل الطارق در یک بیانیه گفته است دلایل دارند که گمان میکنند این کشتی موسوم به گریس یک نفت خام را به تصفیه خانه بانیاس در سوریه انتقال میداد. این تصفیه خانه شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا است. جوزف بورل سرپرست وزارت خارجه اسپانیا به رسانه‌های خبری این کشور گفته است این کشتی به تقاضای ایالات متحده توقیف شده است. پیکاردو گفته است رئیسان کمیسیون و شورای اروپایی را به شکل تحریری از جزئیات این اقدام در پرتو تحریم‌های وضع شده آگاه ساخته است. خبرگزاری رویترز بر اساس وبسایتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند گفته است این کشتی از ایران حرکت کرده بود. اگر تایید شود که این کشتی نفت خام ایران را به سوریه انتقال می‌داد، تخطی از تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران به حساب می‌آید. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته تریزا می از این اقدام مقام‌ها در جبل الطارق استقبال کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به جبل الطارق و نیروی بحری به خاطر آن چه اقدام جسورانه در زمینه اجرای تحریم‌ها بر سوریه خوانده مبارک باد گفته است. ایران در کنار روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی این کشور که وارد نهمین سالش شده حمایت کرده است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان